سعید علی دارابی را در این زمینه از شهر مسکو با هم میشنویم.
از زمان اختراع رادیو به معنای امروزیش کمی بیش از 100 سال سپری می شود. کمی بعد یعنی در سال 1927 میلادی جعبه جادویی یا تلویزیون هم پا به عرصه گذاشت تا رادیو و تلویزیون دوشا دوش هم دنیای ارتباطات را با تحولی شگرف روبرو کنند. با گذشت حدود 1 قرن تکامل و نوآوری در رادیو و تلویزیون نه تنها متوقف نشده بلکه جهان هر روز شاهد رونمایی از قابلیت‌های خیره کننده در صوت و تصویر است. نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری‌های رادیو، تلویزیون، سینما و اینترنت که با حضور بیش از 150 شرکت از 14 کشور جهان در مسکو برپا شده جایی است برای دیدن این نوآوری‌های هوشمندانه.
این جدیدترین دستگاه ارسال همزمان محتوای تصویری است و نقش مهمی در پوشش زنده مسابقات ورزشی و دیگر رویدادها دارد.
این دستگاه کوچک با فناوری هوشمندانه‌ای که در آن به کار رفته می‌تواند سیگنال صوت و تصویر را به سرعت انتقال دهد و برای برنامه‌های ویدیو کنفرانسی قابلیت خوبی دارد.
دستگاهی که ما عرضه کرده‌ایم نخستین کنسول رادیویی و تلویزیونی است که کارگردان را قادر می‌سازد از راه دور کنترل دستگاه را به دست بگیرد.
این یک دستگاه کوچک و کارآمد برای استودیو و صحنه تئاتر است که صدایی با کیفیت بسیار بالا به مخاطب منتقل می‌کند.
این اولین دستگاه دیجیتال ساخت روسیه است که فرستنده پرقدرت برای ایستگاه‌های برد کوتاه و متوسط رادیویی است.
انواعی از پیشرفته‌ترین دوربین‌های تصویربرداری تلویزیونی و سینمایی، نورپردازی سینمایی و استودیویی و بخش‌های کنترل چندگانه تصویر همه و همه از ابزارهای نوین عرضه شده در این نمایشگاه است. هر آنچه نوآوری در تجهیزات دنیای رسانه از جمله تلویزیون، رادیو و سینما به شمار میره در این نمایشگاه یک جا جمع شده و در معرض دید علاقمندان و حرفه‌ای‌ها قرار گرفته. نوآوری‌هایی که دنیای رسانه رو متحول کرده و همچنان در حال پیشرفته. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتاری فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، قسمت دیگری از نمایش ارسلان نامدار همینک آماده پخش است که با هم میشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
امیر ارسلان نامدار، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پایانی. به نام خداوند جان و خرد، کزو برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنما.
سلام به شما شنوندگان عزیز داستان دلنشین امیر ارسلان نامدار. در این نوبت که به پایان داستان میرسیم، شنیدید که راویان اخبار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخندانی و چابک سواران میدان دانش توسن خوشخرام سخن را بدین گونه به جولان در آوردند که امیر ارسلان پادشاهی روم را رها می کند و برای وصال با فرخلقا به فرنگ می آید. مدت 3 سال با اتفاقاتی مواجه می شود که مانع از وصلتش می شود. در ممالک و شهرها سرگردان می شود و رنجهای بسیار می کشد. با شمشیر زمردنگار که گره گشای امور است، فولاد زره و مادرش را می کشد تا بالاخره موفق می شود بعد از 3 سال فرخلقا را که در قلعه سنگباران در بند و زنجیر افریتی است نجات دهد. جشن بزرگی برپا می شود تا همه چیز به شادمانی به آخر برسد. اما همان شب حیله‌ای می شود و امیر ارسلان برای رفع حیله به قلعه شیر گویا می رود و ماه منیر همسر ملک شاپور را می رهاند و کارها تمام می کند و قصد می کند به اتفاق فرخلقا به فرنگ برگردند. اما در فرنگ پاپاسشاه که 3 سال پیش پسرش امیر هوشنگ در سرزمین پتروس شاه پدر فرخلقا کشته شده است، از پتروس طلب قاتل پسرش را می کند. پتروس شاه به همردیفش نامه می نویسد که قاتلی نگرفتند و خود دخترش را از دست داده است. پاپاس شاه حرف پتروس را قبول نمی کند و نهایتاً قرار بر جنگ می شود. از آن سو امیر ارسلان در 3 منزلی فرنگ توقف می کند تا بداند چگونه می تواند نزد پتروس شاه برود و اجازه بگیرد که با فرخلقا عروسی کند. و حال بشنوید ادامه داستان.
شمس وزیر، حالا بگو ببینم تکلیف من با پتروس شاه چیست؟ چه باید کرد؟ آیا پتروس شاه ملکه را به رضا به من میدهد یا جنگ باید کرد؟ تو او را بهتر میشناسی.
قربانت کردم، روزی که پتروس شاه به سراغ من در زندان آمد تا ملکه را زنده کنم، از او نوشته گرفتم که هر وقت فرخلقا را زنده و سلامت دیدی، از سر خون الماس خان و سام خان که از امیرانش بودند بگذرد. همان ساعت ملکه را به عقد امیر ارسلان رومی در آوری. نوشته را مهر و امضا کرده است. بنده نوشته را میبرم به امید هم، اگر به صلح راضی شد که بهتر از این چیست؟ اگر بنای جنگ گذاشت که آب خوردن و جنگ کردن برای شما یکیست.
پس من هم نامه می نویسم که به پتروس شاه بدهی. با این مطلب که قربانت گردم، اگرچه مقصرم و می دانم که خاطر مبارک از من رنجیده است، لیکن به اقبال بی زوالت خدمتی کردم که با 100,000 نفر هیچ کس از بنی نوع بشر نمی توانست به جا بیاورد. مدت 4 سال یکی و تنها کله بر کله افریتان و اهریمنان قاف زدم تا ملکی آفاق فرخلقا را از چنگ فولاد زره دیو و مادرش و قمر وزیر هیلگر نمک نشناس نجات دادم. اکنون صحیح و سالم او را آوردم. چند روز دیگر خدمت می رسانم. اگر در جایزه این خدمت از سر تقصیرات من می گذرید، کمال بنده نوازی است. و اگر می کشید، این سر من و شمشیر شما. محض خاطر ملکه سر و جان قابل نیست. سر تسلیم نهادیم به حکم و رایت، تا چه اندیشه کند رای جهان آرایت. اگر بنده را به غلامی ملکه قبول نمایید، زهی سعادت. اگر هم قبول نکنید، جان خود را فدا می کنم. دیگر امر از مصدر جلال است.
ای به قربان فکرت، در نامت بنویس.
شمس وزیر، من هم برای پدرم میخواهم نامه بنویسم، با این فکر که تصدق خاک پای مبارکت شوم. پدر جان، تقدیر آسمانی و بدبختی مدت 4 سال مرا گرفتار قمر وزیر نمک به حرام کرد. شب مرا دزدید، به جای من کسی دیگر سر برید. تمام فتنه ها را قمر وزیر کرد تا آخر که گرفتار فولاد زره دیو شدم. مرا به مملکت پریزاد بردند، بلاها کشیدم که اگر 100 سال شرح دهم یکی از 1000 نمی شود، تا امیر ارسلان مرا از بند نجات داده با کمال عزت و احترام آورد. انشاءالله تا چند روز دیگر به حضور مبارکت می رسم. توقع کمینه این است که هرچی التفات با من دارید به امیر ارسلان مهربانی بفرمایید که بسیار رنجها کشیده و تفصیل حال را شمس وزیر مفصلن به عرض خواهد رساند.
درود بر تو ملک آفاق. بنویس هر دو نامه را نزد سرورم پتروس شاه میبرم.
خوش آمدی، خوش آمدی شمس وزیر. 4 سال کجا بودی؟ بیا تو را در آغوش بگیرم که به موقع آمدی. مدتیست همه غمها یا عالم در دلم خانه کرده است.
شمس وزیر کور شود که تو را غمگین بگیرد. سبب این جنگ و لشکر کشی چیست؟
قمر وزیر کجاست؟ هم؟ تو رفتی فرخ لقا را زنده بیاوری، چه شد؟
قربانت کردم، من در عرضی که کردم از اول صدق بودست و خیانت به نان و نمک نکردم. اگر از روز اول به حرف من رفتار میکردی این همه بلا بر سرت نمیامد. حالا هم همون عرضیست که کردم. ملک آفاق فرخ لقا را صحیح و سالم آوردم، اما شرطها دارد. باز هم نصیحت مرا گوش نکنی دخترت از دستت می رود.
شمس وزیر درست به تفصیل بگو، امیر ارسلان کجا بود؟ فرخ لقا را دیو چرا بود؟
باری شمس وزیر، همه حکایت ها از زمانی که امیر ارسلان به فرنگ آمد تا کشتن شیر گویا را به تفصیل برای پادشاه گفت.
الحق این همه هنر و شجاعت کار رستم دستان و سام نریمان نیست.
امیر ارسلان و دخترت فرخ لقا برایت نامه نوشتند. این هم خط و مهر خودت که شرط کردی اگر فرخ لقا را زنده و سلامت ببینی به امیر ارسلان بدهی. حال مختاری، اگر میخوایی یک حادثه دیگر برپا کنی امریست جدا، و الا الان فرخ لقا به دست امیر ارسلان است. اگر بخوایی دختر ندهی به زور خواهد برد. از اینها گذشته از پادشاهان پریزاد و افریت و جادوگر هم بالاتر نیستی که اسم امیر ارسلان را میشنوند زهر در ملک بدنشان آب میشود. این همه فروتنی هم که می کند محض وجود ملکه است، و الا دست به شمشیر کند در 1 ساعت این شهر را زیر و زبر می کند. در تمام دنیا بگردی دامادی مثل امیر ارسلان گیرت نمی آید. به علاوه این که دخترت عاشق اوست، جنگ پاپاس شاه را هم به عهده او بگذار، در 1 دم لشکر او را از پیش بر می دارد.
شما چه میگویید امیران؟
قربانت گردم، چاره ای ندارید. این هم وسیله ایست از جانب خدا که در این وقت تنگ که دشمنی چون پاپاس شاه در مقابل دارید چون این کمکی برای ما رساند و دامادی هم چون امیر ارسلان برای شما پیدا شد. از خونخواهی الماس خان و سام خان چه حاصل میشود؟ باز هم مملکت روم با شما یکی می شود. بهتر است از در مصلحت درآیید و با رضای خاطر ملکه را به او بدهید.
بسیار خوب، نامه ای می نویسم با این مضمون: شمس وزیر ببرد به امیر ارسلان بدهد. فرزند عزیزم، شمس وزیر نوشته شما را رساند که خواهم خواند. وی گفت که فرخ لقا را از آن همه پلیدی نجات دادی. من هم به رسم کنیزی پیش کشد نمودم و محض نجات فرزند عزیزم خودم را یکی از غلامانت می دانم. البته به زودی تشریف بیاورید که به جان منتظر قدوم شریف هستم. آنچنان منتظرم در ره شوق که اگر زود بیایی دیر است. امیر این همه را بنویس تا شمس وزیر خدمت امیر ارسلان ببرد.
درود بر شما پتروس شاه.
آمدی شمس وزیر؟
بگو از پدرم پتروس شاه چه خبر آوردی؟
به خدمت ایشان رفتم، نامه را دادم و جواب گرفتم. همه حکایت ها را برایش گفتم. در کمال مهربانی و خوبی رضا داد به این که ملکه را به منت به شما بدهد و در این 4 سال شب و روز از فراق فرخ لقا در رنج و عذاب بود است و همچنان سیاه‌پوش است. پاپاس شاه هم به خونخواهی امیر هوشنگ لشکر کشید است. در این مدت همه روز جنگ دارند. پتروس شاه هم کم مانده است که محاصره شده و شکست بخورد.
قربانت گردم، خبر خوش آوردی.
نازنین من بیش از این تاب مفارقت پدر و مادر را ندارم. بفرمایید سپاه هر چه زودتر کوچ کنند.
وزیر همین کار میکنیم که فرخ لقا گفت.
قربانت گردم، پاپاس شاه را چه میکنین؟
جنگ با پاپاس شاه نقلی نیست. به خواست خدا یک روز سپاهش را رو متفرق میکنیم. بگو لشکر حرکت کند، در 3 منزل پیش رو هیچ توقف نکنند.
بسیار خوب، دستور میدم.
فرخ لقا، سرانجام رنج ها و مرارت ها تمام شد.
تو به همه آنها پایان دادی امیر ارسلان.
ای پاپاس شاه، کشنده پسر تو امیر هوشنگ منم. تو از جان پتروس شاه چه میخوایی؟ اگر مردی داری به میدان بفرست تا سرپایی با او بگردیم.
ای خیر سر، چیستی با پتروس؟ چه دوستی داری که به امدادش آمده؟
بس کن، تو را چان که قدم به میدان نره شیران بگذاری.
بگو چیستی؟
من امیر ارسلان ابن ملک شاه رومی هستم، کشنده دیوان و جادوگران، برهم زننده خاک پریزاد و کشنده امیر هوشنگ و داماد پتروس شاه. افسوس که در این مدت در خاک پریزاد بودم و الا خاک در سر پاپاس شاه می کردم. او را چه حد آن که لشکر به سرزمین پتروس شاه بکشد. حال آمدم صدایش را به کنارش بگذارم.
تو شاهزاده ما امیر هوشنگ را کشتی؟
بله من کشتم، با یک ضربت شمشیر به دو نیمش کردم.
از باشتم مادرت را و عزایت به شادم.
بیا
امیر ارسلان چنان با شمشیر زمرد نشان به زیر بغل جنگاور جوان زد که سر و دستش به هوا بلند شد و بر زمین افتاد. امیر ارسلان مرد طلب کرد، دیگری آمد، فرصت نداد، چنان بر کمرش زد که دو نیمه شد. یکی دیگر آمد، بر برخش زد که با اون مرکب 4 پاره شد. یکی دیگر تا زور 20 تن از شجاعان را طعمه شمشیر آبدارش کرد. آه از نهاد پاپاس شاه بر آمد.
هیستی که 20 امیر دلیر مرا به طرفتون اینی کشتی؟ باش تا مادرت را به عذابم بنشانم.
بیا که تو را میخواهم. منم امیر گیتی ستان ارسلان ابن ملک شاه رومی داماد پتروس شاه و کشنده امیر هوشنگ.
هایی که فرزند نوجوانم را کشتی؟
من کشتم.
کجا بودی؟ بیا که تو را میخواستم.
من هم تو را میجستم. بیا بگیر از دست ما.
گردم مقصرم به درگاهت، هرچه حکم بفرمایید بنده حاضرم.
فرزند، تو از جان من عزیزتری و حق جان به گردن من داری که فرزندم را از چنگ فریتان و دیوان نجات دادی.
من آنچه را که باید کردم.
بدان که فرخ لقا کنیز توست و من تا قیامت غلام توام. فرخ لقا کجاست؟ ساعتی است دورا ندیدم.
قربانت گردم، شمس وزیر ملکه را برد به شهر تا به دست بانو بسپارد.
امیران، بگویید در شهر منادی ندا کند، تمام اهل شهر به استقبال بیایند و نقار خانه شهر را به نوازش درآورند. همه بدانید که امیر ارسلان ابن ملک شاه رومی ملکه آفاق فرخ لقا را از بند دیوان و جادوگران نجات داده است و امروز وارد شهر می شود. حکم پتروس شاه است که همه اهل شهر از زن و مرد به استقبال بیایند. بروید. شمس وزیر.
قربانت کردم.
از امروز تا 7 روز دیگر که عروسی فرخ لقاست، همه در شادمانی باشند و خلق شهر آزادند. وای بر کسی که غمناک باشد.
بروی چشم، دستور شما را ابلاغ میکنم.
قربانت گردم، خواجه طاووس و خواجه کاووس کجا هستند؟
از روزی که این حادثه ها برپا شد هر دو را معزول کردم و در خانه خودشان هستند.
آن دو التفات بسیار بر من کردند، بفرمایید آنها را بیاورند و به مهر نوازششون کنید.
به خانه خواجه کاووس و خواجه طاووس بروید و به بارگاهشان بیاورید.
هنگامی که آمدند منصب ایشان را بازگردان که از یاران شما هستند.
اطاعت میکنم امیر ارسلان.
القصه، به مدت 1 هفته چنان سفره‌ای چیدند و چنان شادمانی برپا بود که جهان پیر به خاطر نداشت. روز ششم عقد ملکی آفاق را برای امیر ارسلان بستند. فرخ لقا سر تا پا لباس مرصع پوشید، سر تا پا غرق دریای در و گوهر، بالای تخت مرصع نشست و مطربان نغمه داوودی برکشیدند. تار و ستار و موسیقار، چنگ و چغانه و مزمار، ارغنون و عود و توتک و تنبک و نی و سنتور و کمانچه و دف را به صدا دادند.
ای فرزند دلبندم، تا کی در فراقت گریه کنم و تو از احوالم خبر نداشته باشی؟ تو شب و روز به شادمانی می‌گذرانی و نمی‌دانی در فراقت هر روز به من سالی می‌گذرد. از این می‌ترسم که در این غم بمیرم و یک بار دیگر جمال تو را نبینم. ارسلان، فرزندم، فرزندم،
مادرم،
فرزندم.
مادرم، مادرم،
مادر عزیزتر از جانم. مادر
بلایت به جانم، خدا ما رو بکشد که چشم تو رو گریان نبینم. انشالله فردا از پدرم مرخصی میگیریم بیرون میرویم، جمال مادرت را میبینی.
بیشتر این تاب دوری مادر و وطن را ندارم.
میدانم پدرم بشنود مرخص میکند. او به خوبی میداند که تو 4 سال است که از مادر و کسانت و کشورت خبر نداری.
در روم که بودیم سالی 1 بار به فرنگ میاییم تا پدرت را ببینیم.
میدانم که او هم سالی 1 بار به دیدن ما به روم میاید. وای چه خوب که 2 مملکت روم و فرنگ با هم آشتی میکنند.
باری امیرارسلان با فرخ لقا در میان اندوه دیگران آماده سفر شدند. لحظه وداع رسید. دلی از سنگ بباید به سر راه وداع تا تحمل کند آن روز که محمل برود. 2 دل داده به کشتی نشستند. ناخدا شراع کشتی کشید. مدت 10 شبانه روز بر روی آب دریا می رفتند. روز 11 ساحل روم نمایان شد. امیرارسلان سجده شکر به جای آورد، وضوع ساخت و نماز کرد. خواجه نعمان وزیر و امیران همین که کشتی ملک امیرارسلان را دیدند در قایق نشسته به استقبال شتافتند و به خدمت امیرارسلان مشرف شدند. امیرارسلان همه را نوازش کرد و مهربانی نمود. در ساحل او را و ملکه آفاق فرخ لقا را در محملهای زرنگار نشاندند و با تجمل و جلال زیاده وارد شهر نمودند. در شهر صدای نقاره و کوس و کرنا و سنج و نفیر گوش گردون پیر را کر ساخته بود. امیرارسلان غرق دریای در و گوهر، تاج شاهی بر سر، 4 قبه پادشاهی در بر، شمشیر و خنجر زمردنگار بر کمر، چپ بر خانه زین مرکب بادپیما نشسته با خواجه نعمان و امیران می آمدند. در بارگاه امیرارسلان تمام وزیران و امیران و عملی خلوت و غلامان و خواجگان و سپاه هر کس را فراخور حالش انعام و خلعت داده نوازش کرد و خراج 7 ساله ولایات را به رعیت بخشید. چشم بانو مادرش بعد از 7 سال انتظار بر جمال بیمثال فرزند نامدار افتاد. پسر پای مادر را بوسید و ارادت به جای آورد. صبح دمید و امیرارسلان به بارگاه آمد و به عدل و داد مشغول شد. شب و روز به خوبی و شادی سپری می کردند تا خداوند از ملکه به امیرارسلان اولادهای ذکور و اناث داد. سالهای دراز 2 دل داده زندگی کردند تا به مرور ایام هر یک جهان فانی را وداع گفته به سرای جاودان شتافتند و این داستان شیرین از ایشان به یادگار باقی بماند. تمام.
دوستان عزیز وقت شما بخیر. تکرار راز تندرستی عنوان برنامه بعدی ماست. علاقه‌مندان به برنامه‌های پزشکی هم اکنون میتونن شنونده این برنامه باشن. ضمن اینکه آرزوی سلامتی میکنیم برای همگی شما همزبانان و شنوندگان عزیزمون.
بحث قالب پزشکا بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست. درود بر شما عزیزان شنونده، به قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های راز تندرستی خوش آمدید. ارزش غذایی چغندر یا لبلبو رو بررسی می‌کنیم در این قسمت به همراه صحبت‌های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر زهرا حسینی، دکترای تغذیه. ریشه گیاه چغندر حاوی مواد مغذی ضروری بوده و مقادیر قابل توجهی فیبر، فولاد، منگنز، پتاسیم، آهن و ویتامین سی به همراه دارد. تحقیقات نشان داده است که مصرف چغندر یا لبلبو فواید بسیاری از جمله بهبود جریان خون، کاهش فشار خون و بهبود کارایی ورزشی را به همراه دارد. بسیاری از این فواید به دلیل مقادیر بالای نیترات معدنی در چغندر است. مصرف چغندر یا همان لبلبو به صورت خام هم طعم خوبی داشته، اما معمولاً شکل پخته شده یا ترشی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. برگ‌های گیاه چغندر هم قابل خوردن هستند. انواع زیادی از چغندر وجود دارد که بیشتر از روی رنگ قابل تشخیص هستند. زرد، سفید، صورتی و بنفشه تیره از این دست هستند. بخش اعظم چغندر یعنی 87% از آب تشکیل شده است. همچنین مقدار کربوهیدرات ها در آن به حدود 8% رسیده و 2-3% از آن را نیز فیبر تشکیل می دهد. چغندر خام و یا پخته حاوی 8-10% کربوهیدرات است. قندهای ساده مانند گلوکوز و فروکتوز 70-80% از کربوهیدرات های موجود در چغندر را تشکیل می دهند. همچنین چغندر منبعی از فروکتان ها می باشد. برخی افراد توانایی هضم این ترکیبات را ندارند که باعث ایجاد احساس ناراحتی در سیستم گوارشی آنها می شود. شاخص گلیسمیکی چغندر 61 بوده که در حد متوسط است. این شاخص برای تعیین سرعت افزایش سطوح قند خون بعد از مصرف یک وعده غذایی است. اما از طرف دیگر بار گلیسمیکی چغندر تنها 5 بوده و به معنای این است که مصرف چغندر اثر چندانی بر روی سطوح قند خون ندارد، زیرا مقدار کربوهیدرات موجود در هر وعده آن کم است. چغندر را می توان منبعی غنی از ویتامین ها و املاح معدنی ضروری دانست. یکی از ویتامین ها ویتامین های گروه بی بوده و نقشی مهم در رشد عادی بافت ها و فعالیت سلولی دارد. این ویتامین برای خانم های باردار از اهمیت بیشتری برخوردار است. به همراه شما میشنویم صحبت‌های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر زهرا حسینی دکترای تغذیه رو.
چغندر و لبو یا لبو و یا شلغم جزو موادی هستش که تو این دوتا فصل در رژیم غذایی ما ایرانی ها جایگاه خیلی ویژه‌ای پیدا میکنه. این سه تا ماده غذایی توجه به خواصی که دارن و حالا با توجه به کاربردهایی که داشتن تا الان در چه در نظر طب سنتی و چه طب نوین و با توجه به ارزش غذاییشون خیلی مورد توجه همه پزشکا و همه متخصصین تغذیه بوده برای افراد که با توجه به بیماری‌ها و یا شرایط فیزیولوژیکی خاصی که تو این فصل ممکنه پیدا کنن مورد توجه بوده و توصیه می شده به افراد. این دوتا ماده کاملا متفاوت از هم هستن. درسته هر دو از خانواده اسفناجن، ولی از نظر کاربرد، فواید، مضراتشون و طبیعتشون با هم متفاوتن. چغندر خب با توجه به طبیعت گرماتری که داره خب در بیماری های متفاوتی میتونه تأثیر گذار بشه و باعث بهبودی بشه. لبو هم با توجه به ویتامین ها و املاح متفاوتی که داره و حالا ظاهر متفاوتی هم از چغندر داره، طبیعت معتدلی داره که میتونه در بهبود بیماری های مثل بیماری کمخونی، دیابت، بیماری های ریوی اثرگذار باشه. این دوتا ماده با توجه به اینکه بیسشون از خانواده اسفناج، ویتامین ها و مینرال های مشابهی که دارن، میتونه در خیلی از موارد برای افراد کاربردی باشه. ویتامین های مثل ویتامین های گروه B، ویتامین C، ویتامین A، املاحی مثل پتاسیم، منیزیم، منگنز، مس، اینها ویتامین هایی هستند که در خود لبو وجود داره و چغندر هم با توجه به اینکه برگ و هم ریشه‌اش که همون میوه قابل خوردنی باشه که ما بهش میگیم چغندر، هر دو داره خواص متعددی هستن. پس هم برگ چغندر و خود چغندر مورد استفاده قرار میگیره. خب از طرفی خود برگش هم حاوی یه سری مواد مغذی هستش مثل آهن، روی، فسفر، منیزیم، فسفات، پتاسیم، مس، منگنز که اگه نگاه میکنیم اینها بعضیشون داره خواص آنتی اکسیدانی هستش و میتونه برای افرادی که دچار التهاب هستن، دچار بیماری های مزمن هستن مؤثر واقع بشه. خب به تبع داشتن ویتامین B9 یا همون فولات هست که در چغندر و یا لبو وجود داره. از طرفی خب این فولات باعث رشد و عملکرد سلولی میشه. از طرفی افرادی که آسیب به عروق خونیشون دارن، بیماری های قلبی، افرادی که دچار انواع بیماری های قلبی هستن که به عروق خونی آسیب وارد شده، این ماده غذایی میتونه نقش مهمی در کنترل این آسیب دیدگی ها باشه و همینطور میتونه نقش محافظت کنندگی در برابر بیماری های قلبی باشه. پس میبینیم که این یک ویتامینی بود که در این ماده غذایی وجود داره و باعث بهبود عملکرد قلب میشه. از طرفی سرشار از نیترات هست، این که تو بدن خود نیترات به اکسید نیتریک تبدیل میشه. خب اکسید نیتریک خاصیتی که داره و وظیفه‌ای که در بدن داره باعث گشادی عروق میشه و خود همین باعث بهبود جریان خون میشه. به همین دلیل میتونه باعث کنترل فشار خون در افرادی که دچار هایپرتنشن یا همون پرفشاری خون هستن بشه. از طرفی وقتی که عروق گشاد میشه باعث افزایش خونرسانی به عضلات میشه. بعد در نتیجه در افرادی که ورزشکار هستن این عملکرد باعث بهبود عملکرد عضلات میشه و میتونه توان عضلانی ورزشکارانو هم افزایش بده. نکته مهمی که تو ویتامین ها و مینرال های چغندر و یا خود لبو حائز اهمیت هستش وجود یه فیتونوتریانت هستش به نام بتالین که این بتالین یک آنتی اکسیدان قوی هست که میتونه خاصیت ضد التهابی، ضد سرطانی و همینطور سمزدای قوی در کبد باشه. به همین دلیل اگه یه نگاه کلی ماده مغذی این ماده غذایی داشته باشیم شما میبینید سرشار از مواد مغذی هستش. نوع و محتوای آنتی‌اکسیدانی قویی که داره، همونطور که در ابتدا اشاره کردم، حاوی ویتامین C و منگنز هستش، به اضافه بتالینی که عرض کردم، این رو یک ماده غذایی منحصر به فردی برای ما نشون داده. و به همین دلیل میتونیم بگیم این ماده غذایی توی این فصل و با توجه به بیماری‌های ویروسی که افراد ممکنه در معرضش باشن، به عنوان آنتی‌اکسیدان قوی میتونه نقش خیلی مهمی برای ما ایفا کنه. البته اینو من اشاره کنم، انتظار نداشته باشیم حالا ما چغندر رو خوردیم یا لبو رو خوردیم سریع بدن نسبت به اون واکنش نشون بده و به عنوان یه آنتی اکسیدان قوی عمل کنه برامون. بسته به ویژگی های فیزیولوژیکی این افراد و شرایط دستگاه گوارششون میتونه جذب آنتی اکسیدان ها در افراد متفاوت باشه. به همین دلیل من این رو خدمت عزیزان میگم که انتظار اینو نداشته باشن که یک مقدار خیلی زیادی از این ماده غذایی رو بخورن و بتونه براشون مؤثر باشه، کما اینکه برای بعضی از افراد با پیش‌زمینه بیماری‌های مزمنی که دارن میتونه تازه خطرناک هم باشه. بهتره زیر نظر متخصص تغذیه استفاده کنن. ما تو فصل زمستون به خاطر میوه‌های خاص همین فصل و تنوعی که در این فصل با این مواد غذایی وجود داره، ما میتونیم بهترین دارو رو برای خودمون تهیه کنیم. شاید سیب به عنوان یک آنتی اکسیدان و با توجه به فیبری که داره، هویج هم با توجه به بتا کاروتنی که داره و چغندر هم با توجه به شرایطی که الان گفتم دارای ویتامین ها و مینرال ها و همینطور آنتی اکسیدان های قوی هستش که میتونه شرایط دارویی طبیعی رو برای فرد ایفا کنه، به خصوص تو فصل زمستون که شرایط افراد به خاطر سرما در معرض خیلی از ویروس ها قرار می گیرن و احتمال بیمار شدنشون خیلی زیاده. الان شرایط به این سمت داره پیش میره که افراد از طریق طبیعی یا حالا رژیم های غذایی متنوعی که با توجه به بیماری هاشون می گیرن یا افرادی که در معرض چاقی هستن و میخوان حالا لاغرشن و رژیم لاغری رو میخوان تبعیت کنن، از آب چغندر هم استفاده میکنن. استفاده از اینها از دیرباز میتونیم بگیم وجود داشته، چه به صورت رنده توی سالاد، چه به صورت پختن، که باید این شرایط پختش رو حتما رعایت کنن. حتما قبل از اینکه استفاده کنن، هر زمان که میخوان شرایط استفادهش رو دارن، از یخچال بیرون بیارن، پوست بگیرن، بعد بشورن و درون قابلمه بذارن. فقط این نکته رو بگم که شستنش باید در ابتدا باشه ها، اگه به خاطر همون گلولایی که ممکنه دور و بر گیاه باشه، همون سبزی ما باشه که چغندر هست، به خوبی بشورن سطحشو. وقتی میخوان توی یخچال بذارن حتما باید توی پلاستیک، همونطوری که میخرن بیارن پلاستیک در بسته، حالا از میتونه ظرف پلاستیکی باشه، ولی بهتره خود پلاستیکو پک کنن، یعنی هواشو کامل خارج کنن که در معرض هوا قرار نگیره، چون گفتیم آنتی اکسیدان داره. آنتی اکسیدان هم در معرض هوا قرار بگیره اکسیده میشه و خواص آنتی اکسیدانی رو از دست میده. بنابراین زمانی که خواستن استفاده کنن بیارن، به خوبی سطحشو بشورن، بعد پوست بگیرن و داخل قابلمه با مقدار آب حالا متوسطی با شعله خیلی کم پخت بشه. خود چغندر داره 3 تا رنگ بندی هست در طبیعت، میبینیم سفید، زرد و قرمز، ولی خود لبو اصولا بهش شلغم خونین گفته میشه، فقط داره رنگ طیف قرمز ها بنفش هستش. چغندر رو به عنوان سبزیجات نشاسته‌ای در نظر میگیریم. چرا؟ چون حاوی قند هستش، خود نشاسته از گروه کربوهیدرات هست و قنده، بنابراین میتونه انرژی و کالری رو به رژیم غذایی ما اضافه کنه. بنابراین افرادی که در معرض رژیم‌های متعدد قرار دارن، به ویژه رژیم لاغری، این افراد و یا اینکه افرادی ممکنه که دیابت داشته باشن، این افراد اگه از چغندر استفاده می‌کنن باید زیر نظر متخصص تغذیه بشه تا انرژی که از چغندر گرفته میشه و میزان کربوهیدراتی که از این ماده غذایی استفاده میشه حتما در رژیم غذایی لحاظ بشه تا کالری اضافه تری گرفته نشه.
و عزیزان، به پایان وقتی این قسمت از برنامه راز تندرستی رسیدیم. این قسمت رو میتوانید در سایت ما به آدرس parstoday.com/tajiki مشاهده و دانلود کنید. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکارانمون در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های امشب ما تکرار برنامه نعمت جوانی است. تقدیم میکنیم به شما عزیزان.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنونده. امیدوارم فرصت شنیدن این قسمت از برنامه رو که به آرزوها و خیال پردازی در دوران نوجوانی و جوانی اختصاص داره رو داشته باشید. صحبت‌های کارشناسی و مهم جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو هم در ادامه برنامه خواهیم داشت، که با پرتویی از نامه امام علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه می باشد. دنبال کردن اهداف و آرزوها بخشی از زندگی فعالانه هر انسانی است که به واسطه آن مسیر زندگی را طی می کند. بنابراین در ابتدا باید بدانیم آرزوهای ما کدام هستند و چگونه و از چه راهی می خواهیم به آن دست پیدا کنیم. آرزوها انگیزه های مداومی هستند که می توانیم به واسطه آنها اهدافمان را نیز دنبال کنیم. داشتن آرزو همیشه مهمتر و بهتر از نداشتن آرزو بوده است. در واقع هر آن چیزی که در ذهن ما به آن به عنوان آرزو شکل می‌گیرد، قابلیت تبدیل شدن به واقعیت را نیز دارد. هر ذهنی یک آرزوی فعال برای خود دارد و نمی‌توانیم به این فکر کنیم که آرزوهای دیگران بهتر از آرزوهای ما و یا بدتر است. آرزوها بنا به شخصیت و شرایط زندگی هر فرد تغییر می کنند و این تغییرات بسته به تغییر سن و خواسته های هر فردی سر و شکل جدیدی پیدا می کنند. آرزوهای کودکی با آرزوهای نوجوانی و جوانی بسیار فرق می کنند. آنچه که در کودکی می تواند آرزوی قلبی ما باشد، ممکن است در آینده در ذهنمان باقی بماند یا فراموش شود. رسیدن به آرزوهای کودکی ما را از عقده‌ها دور می‌کند و بهتر است به آرزوهای کودکانمان توجه کنیم و تا هر جایی که قابل پرداختن و تبدیل شدن هستند، کودکان را برای رسیدن به آرزوهایشان تشویق کنیم و به آنها کمک کنیم. اهداف با آرزوها تقریبا متفاوت هستند. اهداف واقعی‌تر و قابل درک‌تر می باشند. و بنابه توانایی های فعلی من در ذهن برنامه ریزی می شوند. اما آرزوها بسیار دورتر و غیر قابل دسترستر از اهداف در ذهن ما جا دارند. از این رو به صورت ناخودآگاه اهداف را جدیتر از آرزوهای من می دانیم و برای دسترسی پیدا کردن به آنها تلاش واضح تر و مشخص تری می کنیم. مشخص و واضح بودن هر هدف و آرزویی باعث می شود دید بهتری به خواسته های من داشته باشیم و به واسطه این دید و نگرش بتوانیم راه های دستیابی به آنها را بهتر و روشن‌تر پیدا کنیم. در واقع عمل ما در دوران جوانی باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر این که نگاه آن به رسیدن به اهدافمان هست، به عنوان آرزوی دستیافتنی سلوحه فعالیت ما در زندگی باشد. جناب حجت الاسلام و مسلمین پناهیان،
اینقدر خدا برای آدم، کسی میخواد ارزش آدمی خودش رو درک بکنه بیا تو بحث عمل در خانه خداوند تا میفهمد. میدونی من نسبتم با بندم چجوریه؟ من نسبتم با بندم در سر آرزوهای بندمه. میدونم بنده من چجوری من نگاه میکنه، اونجوری باش تا میکنه. عمل ما مگه چقدر ارزش داره؟ صدا میزنه در خونه خدا، خدا عمل من مگه چقدر ارزش داره؟ عمل به معنای کار من. من چقدر میتونم با کار در خانه تو ارزش پیدا بکنم؟ خب عمل اعمال من خیلی کم هستن. بعد صدا میزنه خدایا ولی آمال من، آرزوهای من میدونی چقدر بلند هستن؟ تو قول دادی به من که بر اساس آرزوهام با من رفتار بکنی. این که خدا به ما استعداد آرزومندی داده و بعد میگه تو آرزوها تو احساس آرامش بکن، بعد تو این آرزوها قور بکن، آرزوهای خودتون رو چرا پرواز نمیدید؟ شما آرزو دارید از فرماندهان سپاه آقا امام زمان علیه السلام قرار بگیرید؟ نه آقا به ما نمیاد، پیر مردان رو نگاه کن. پیران به زندگی نگاه کردن این است که انسان اسیر واقعیت ها بشه. چرا اسیر واقعیت ها بشی؟ به من نمیاد، نه یاد زندگی چند سباهی به خیالت بکنم. خانم هایی که تو جلسه هستن یا آقایونی که تو جلسه هستن یا نیستن فرقی نمی کنه، 313 تا یار داره آقا امام زمان علیه السلام. یه جوانی اومده بود از من پرسید این 313 تا یاران آقا امام زمان اسمشون نوشته شده تموم شده؟ گفتم برای چی داری میپرسی؟ گفتم خب اگه ثبت نام شده تموم شده که ما جون نکنیم. اگه ثبت نام نشده، گفتم تو فکر میکنی اینجوری از من سوال میکنی؟ من خیلی تو تحویل میگیرم. میگم عجب بلند همت هست او که میخواهد ثبت نام کند در آن عده قلیل در میان میلیاردها انسان. فکر میکنی من خیلی تحویلت میگیرم؟ تو اگه جوان بودی و آرزومند بودی میگفتی آقا من کاری به این ندارم اسم رو نوشتن تا حالا یا ننوشتن، باید اسم رو بنویسن. تو مال بهونه میگردی برای قناعت به دناعت خودت. به جوونیت رحم بکن حداقل. اون من به این چی کار دارم؟ شما از قبل تعیین کردی می‌خواستی ما نگید این حرفا رو، ما دلمون تاب نمیاره. وقتی کسی بخواد جوان زندگی بکنه، آرزوهای دست نایافتنی رو درش غور میکنه و پرواز میکنه و لحظات شادمان زندگی کردنش در این آرزوهاست. منتها این آرزوهای دست نایافتنی در دنیا که باشه هم تو را خراب میکند، هم برنامه زندگی از را خراب میکند، هم از شخصیت انسانی تو میکاهد، هم از وضعیت زندگی تو همه خوبی ها را از بین خواهد برد. منتها این آرزوهای دست نایافتنی وقتی در ارتباط با امور الهی و متعالی باشه، نشاطی که بهت میده عمیق‌تر از نشاط الکی است که یه خیال پرداز در امور دنیایی داره. اون راه چیه؟ آرزوهای متعالی در دل داشته باشید. خدایی که این آرزوها را میبیند در دل شما، برای شما برنامه‌ای ترتیب خواهد داد و حوادثی که شیرین‌تر از حوادث داستان‌ها و رمان‌های افسانه‌ای تاریخ خواهند بود. اگر تو آرزوهای بلند پروازانه دست نایافتنی که خصلت دوران جوانی است نداشته باشی، جوانی خودت را از بین بردی به بهانه واقعیت گرایی یا هر چیز دیگه‌ای. من باش کاری ندارم.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما. امیدوارم همواره موفق و سالم باشید تا برنامه بعد همه شما بزرگواران رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی، وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدواریم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون. نظرسنجیمون رو یک بار دیگه مطرح میکنم که امیدوارم در پاسخ به اون تا ساعت 21:30 دقیقه مشارکت داشته باشید. باز هم یادآوری میکنم که همکارانم به قید قرعه با تعدادی از شما عزیزان که در سؤال نظرسنجی این هفته شرکت کنید در قالب بخش گفت و شنود برنامه گفتگوی تلفنی خواهند کرد. بفرمایید به نظر شما برای حفظ فرهنگ گفتاری اصیل پارسی در دنیای مجازی بهترین کار کدوم یک از این گزینه هاست؟ گزینه 1، استفاده از بازی ها و شبکه های اجتماعی بومی به جای مشابه خارجی اونها. گزینه 2، فرهنگ سازی بیشتر به وسیله رسانه ها به ویژه رسانه های گفتاری و شنیداری. گزینه 3، تنوع بیشتر در سبد تفریحات خانواده به جای تمرکز بر تفریحات دیجیتال. و گزینه 4، همه موارد. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رویای اندلس رسیدیم. ممنون که ما رو تا پایان همراهی کردید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اشرافیت، فردگرایی و آمانیست، ازدواج و سفید و لیمان، معنویت غیر مذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، واردات لبخندی، تفریحات خارجی. رویای اندلس. ایران را بشنوید.
اسم تو صدا ما همیشه، همین که تو یه لحظه دور میشی دلم یه واسط تنگ میشه، هنوزم پشت شیشه چشم به راهم، اگه بارون پاییزم نباشه مگه میشه
خفه